آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه این ساعت را با مشروع اخبار آغاز میکنم. قطعه 202 ریاست امنیت ملی با نشر اعلامیه گزارش های عملیات شبانه در ولسوالی یلینگار ولایت لغمان را رد کرده است. پیش از این گزارش های نشر شده بود که گویا در عملیات نیروهای این قطعه 3 غیر نظامی کشته شده اند. یک منبع حکومتی که نخواست نامش فاش شود به صدای امریکا گفته بود که نیروهای قطعه 02 امنیت ملی دیشب در ساحه قلعتک ولسوالی یلینگار عملیات کردند که در نتیجه 3 غیر نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شده بودند. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان نیز به صدای امریکا گفته بود که در عملیات انجام شده مخالفان مسلح کشته شده اند، اما اطلاعات نیز وجود دارد که به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. ولی عبدالعزیز معاون شورای ولایتی لغمان به صدای امریکا گفته است که تمام قربانیان غیر نظامیانند و حکومت باید چنین عملیات را متوقف بسازد. مقام های صحی افغان در مراسم روز جهانی صحت روانی به روز پنجشنبه اعلام کردند که از هر 2 افغان یکی آن از مشکلات روانی تجربه کردند. به گفته مقام ها در میان کسایی که به روان درمانی نیاز دارند کودکان، زنان و مردان شاملند و 4% این افراد به خودکشی اقدام کردند. فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی این وزارت میگوید که از هر 2 افغان یکی آن مشکلات روانی را تجربه کرده است و بخشی از این بیماری های روانی بیماران را به خودکشی کشانده است. وزارت صحت عامه افغانستان ارقام دقیق از قربانیان خودکشی ندارد، اما بر بنیاد گزارش سازمان صحی جهان در سال 800,000 تا 1,000,000 نفر در جهان به دلیل مشکلات روانی خودکشی میکنند. سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهارات ضد و نقیض در مورد گزارش ها راجع به تلاش های هکرها برای حمله به سیستم اطلاعاتی این کمیسیون مطرح کرده اند. عزیز ابراهیمی از سخنگویان این کمیسیون روز پنجشنبه به صدای امریکا گفت که گروهی از هکرها تلاش کرده بودند با حمله به سیستم اطلاعاتی کمیسیون به این سیستم دسترسی پیدا کنند، اما آقای ابراهیمی گفت که به دلیل امنیت محکم این سیستم هکرها موفق به دسترسی به سیستم اطلاعاتی کمیسیون نشده اند. با این حال ساعت پس از این اظهارات یک سخنگوی دیگر کمیسیون انتخابات در تماس با صدای امریکا این اظهارات را تکذیب کرد. علی افتخاری یکی از دیگر سخنگویان کمیسیون گفت که هیچ گونه حمله اینترنتی به سیستم اطلاعاتی کمیسیون انتخابات صورت نگرفته است. روز گذشته کبیر پناهی رئیس بخش تکنولوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات نیز در گفتگو با بی بی سی تلاش هکرها برای حمله به سیستم اطلاعاتی کمیسیون را تایید کرده بود. همزمان با این کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که برای بررسی برخی مشکلات موجود در سیستم اطلاعاتی از جمله کندی روند انتقال مواد به بانک اطلاعاتی 2 متخصص آلمانی به کابل آمده اند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که 2 جنگجوی عضو داعش موزوم به بیتلها به یک منطقه امن زیر کنترل ایالات متحده انتقال داده شده اند، اما محل جدید نگهداری این 2 نفر مشخص نشده است. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
دونالد ترامپ امروز پنجشنبه در یک پیام توییتر خود نوشت: چون ممکن است کردها یا ترکیه کنترل را از دست دهند، ایالات متحده 2 شبه نظامی داعش موسوم به بیتلها را که با سربریدنها در سوریه مرتبط بودند از آن کشور خارج و به یک محل امن زیر کنترل ایالات متحده انتقال داده است. وی نوشته است که این 2 نفر از بدترین بدترین ها اند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که اردوی امریکا 2 شبه نظامی داعش را که در اسارت گروه دموکراتیک خلق سوریه بودند به یک مکان امن منتقل کرده است. یک مقام دیگر امریکای نیز گفته است که این افراد وابسته به گروه از جنگجویان بریتانیایی داعش با نام مستعار بیتلها هستند که گروگانهای غربی را سر می بریدند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، دو زندانی داعش با نامهای الکساندر کوتی و الشفی الشیخ بین سالهای 2014 و 2015 بیش از 20 گروگان غربی را در سوریه زندانی و شکنجه کردند. اسوسییتد پرس گزارش داده است که این دو نفر همچنین 7 روزنامه‌نگار، امدادگر بریتانیایی، آمریکایی و ژاپنی و نیز چند سرباز سوری را سر بریدند و فیلم‌های آن را منتشر کردند. پیش از این آقای ترامپ با خواست کشورهای اروپایی از آمریکا مبنی بر نگهداری جنگجویان دستگیر شده داعش در زندان‌های ایالات متحده مخالفت نشان داده بود.
اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که ده ها هزار غیر نظامی در سوریه با آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه آماده فرار از منطقه شده و در تلاش پناهگاه امنند. جزئیات بیشتر را قدیر مشرف تقدیم میکند.
اعلامیه روز پنجشنبه کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یک روز پس از آغاز عملیات نظامی ترکیه از تمام جناح خواسته است تا به قوانین بین المللی به شمول فراهم کردن دسترسی به ادارات خیریه پابند بمانند. UNHCR از آن داشته است که در این درگیری ها غیر نظامیان و زیربناها نباید هدف قرار گیرد. گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا گفته است که از آغاز جنگ به روز چهارشنبه تا کنون بیش از 60 هزار نفر منازلشان را در شمال شرق سوریه ترک کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که در عملیات نظامی سربازان کشورش در سوریه 109 جنگجوی کرد کشته شده و از ادامه عملیات خبر داده است. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا امروز پنجشنبه در ملاقات با داوود چاوش اوغلو همتای ترکیه‌اش در انقره مراتب مایوسی و نگرانیش را درباره تهاجم نظامی ترکیه ابراز داشته و خواهان توقف حملات شده است.
در این حال رئیس جمهور فرانسه عملیات ترکیه را تقبیح کرده است. قرار است که دور تازه مذاکرات تجارتی میان ایالات متحده آمریکا و چین در واشنگتن روز پنجشنبه آغاز شد. موضوع مورد بحث هر دو طرف انتقال فناوری اجباری، حقوق مالکیت معنوی خدمات، موانع غیر تعرفه‌ای، زراعت و عملی شدن این مورد را در بر می‌گیرد. تشنج‌های تجارتی میان ایالات متحده آمریکا و چین بعد از آن آغاز شد که رئیس جمهور آمریکا تغییر در تجارت، سبسیدی و شبه‌های مالکیت معنوی با چین را تقاضا کرد. و چین در واکنش گفته است که سیاست‌های تجارتی ایالات متحده را به هدف تلاش خنثی کردن توانایی رقابت این کشور این اقدامات را انجام داده است. این وضعیت باعث عدم اطمینان بازارهای مالی شده و شرکت‌ها برای مقابله با اثرات تعرفه‌ها تلاش می‌کنند. محکمه فدرال آلمان رهبری تحقیقات حمله مسلحانه یه روز گذشته در شهر هاله آن کشور را به دوش گرفته است. هورس سیوفر وزیر داخله آلمان این حمله را یهود ستیزانه توصیف کرده و آن را جنایت ناشی از نفرت عنوان کرده است. این حمله دو کشته بر جای گذاشته است. در پیوند به این حمله یک تن است که هویتش فاش نشده است دستگیر شده است. کوریای شمالی پس از متوقف شدن گفتگوهای هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه از افزایش تحریکات آن کشور هشدار داده، گفت که صبر آن کشور به سر آمده است. خبرگزاری رسمی کوریای شمالی بیانیه را به نشر سپرده است که در آن ایالات متحده را متهم به تنظیم جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد که تیان تازه‌ترین آزمایش راکتی آن کشور محکوم گردید. و چنین پنداشته می شود که خبرنگاران بدون سرحد یکی از رقبای دریافت جایزه امسال صلح نوبل باشند که قرار است در آخر هفته جاری توزیع گردد. خبرنگاران بدون سرحد آزادی اطلاعات را ترغیب می کند و بزرگترین نهاد غیر انتفاعی جهان است که در دفاع از آزادی مطبوعات فعالیت دارد. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. جنرال دیوید پتریس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، میگوید که نظامیان آمریکا برای دائم نه بلکه برای مدت طولانی تر در افغانستان باید حضور داشته باشند. آقای پتریس در صحبت با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفته است که طالبان طرفدار صلح نیستند و نمیخواهند جزء جامعه افغانستان باشند. توجه کنید به مصاحبه همکار ما ژیلا نوری که با آقای پتریس انجام داده است.
شما در گزارشی که در والستری جورنال به نشر رسید در مورد خروج نیروهای آمریکایی نظریات داشتین. پیشنهاد شما در مورد خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان چی است؟
خب اول بگذارید فقط بگویم که فکر میکنم قابل درک است که هر رئیس جمهور واقعاً قصد دارد تا نیروهای آمریکایی را بیرون کند و در نهایت افغانستان را ترک کند. علاوه بر این به عنوان یک قومندان سابق میدانم قیمت آنچه که ما در آنجا انجام میدهیم چیست. هیچ کس نمیخواهد افغانستان را رها کند، اما سوال این است که چه کاری باید صورت گیرد و تحت چه شرایطی باشد. ما باید مطمئن باشیم که منافع ملی ما حفظ باشد. ما معتقدیم که این امر باید با در نظر داشت میل القاعده و نیز گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گیرد. قبلا نیز در وال استریت جورنال گفتم که در عوض استراتژی خروج ما باید استراتژی برای ماندن در آنجا داشته باشیم. مطمئنا باید تلاش کنیم که نیروهای امنیتی افغان و سایر نهادهای افغانستان را تا حد امکان تقویت کنیم.
بخشی از سوالم را تا جای پاسخ دادین. شما گفتین ترک افغانستان تکرار اشتباه آمریکا در عراق است. شما طرفدار حضور دائمی آمریکا در افغانستان هستین؟
نه، برای دائم نه. ولی ببینید، ما حدود 7 دهه در کوریا بودیم. با حضور ده ها هزار سرباز در اروپا بوده ایم. سربازان ما بر اساس یک دلیل در آنجا حضور دارند. به خاطر منافع ملی حضور دارند. فکر میکنم در افغانستان نیز منافع ملی مداوم وجود دارد. همچنان به خاطر داشته باشید که در مبارزه ایالات متحده و شرکایش در برابر تروریسم که هنوز هم جریان دارد، افغانستان یک محل مهم است.
واکنش شما در مورد مذاکرات صلح آمریکا با طالبان چی است و فکر میکنید طالبان برای برقراری صلح در افغانستان متحد هستند یا اینکه میخواهند حکومت افغانستان و امنیت در کشور متزلزل بسازند؟
فکر میکنم که طالبان از هر طریقی که ممکن باشد میخواهند ما را بیرون کنند، اما فراتر از آن من بعضی از نگرانی های دیگر نیز دارم. اول فکر نمی کنم که طالبان حتی به صلح متعهد باشند. فکر نمی کنم که طالبان بتوانند که حتی هم قطاران دیگر خود را قناعت دهند که صلاح خود را به زمین بگذارند. طوری که ما در ماهای اخیر شاهد بوده ایم، بسیاری از طالبان با صفوف داعش و القاعده یک جا شده اند، زیرا آنان می خواهند به جنگ و فعالیت های غیرقانونی ادامه دهند. بناهن این یک داستاورد بزرگ خواهد بود که اگر طالبان صلاح را بگذارند و شامل اجتماع و نظام شوند.
شما می دانید که تا کنون گروه های مختلف شورشیان در خاک پاکستان باقی ماندن و پاکستان پناهگاه امن دشت افغانان است. به نظر شما پاکستان در پروسه صلح افغانستان چی نقش بازی کرده می تواند؟
پاکستان could play a very important role. پاکستان می تواند نقش مهمی را ایفا کند، اما سالها در مورد تمایل آن کشور برای کنترل واقعی آن مناطق تردید داشته ایم که در آن گروه های مانند طالبان افغان، شبکه حقانی، القاعده، دولت اسلامی یا داعش و دیگران در خارج از خاک افغانستان پناهگاه های امن ایجاد کرده اند. این که رهبری طالبان شورای کویته نامیده می شود یک دلیل وجود دارد. کویته محل است که رهبری و مراکز طالبان در آنجا وجود دارد و واضحاً که مرکز ایالت بلوچستان پاکستان است. همیشه سوالات و تردید در مورد تمایل و علاقمندی پاکستان مبنی بر توجه به این ساحات و پایان دادن به کنترل گروه‌های افراطی وجود داشته است.
نظر شما در مورد سیاست‌های دفاعی دارای ترامپ چی است؟ بخصوص بر افغانستان و پاکستان فکر می‌کنید ترامپ در برابر افغانستان و پاکستان سیاست درست را در پیش گرفته است؟
ابتدا باید در نظر داشته باشیم که حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ با ائتلاف بین المللی یک جا تعهد ایالات متحده را در قبال افغانستان افزایش داده است. فراتر از آن، بر پاکستان نیز فشار آورده شده است. مذاکرات زیاد با آنان صورت گرفته است. من کارکرد زلمه خلیلزاد را تمجید می کنم. من با او در عراق کار کرده ام. او یک شخص بسیار لایق و مؤثر است. بدون شک باید از طریق مذاکرات به یک نتیجه رسید. ولی نتیجه باید پایدار و مناسب باشد. نه این که منجر به چیز شود که چند سال پس از یک توافق ما دوباره برگردیم.
شما در مورد تلاش‌های آقای خلیلزاد در مذاکرات صلح اشاره کردین. بعد از اینکه ترامپ مذاکرات را لغو کرد، طالبان در مسکو، تهران و بیجینگ ملاقات‌های داشتند. فکر می‌کنید کشورهای همسایه افغانستان تأثیری در برقراری صلح در افغانستان دارند؟
در زمانهای مختلف ایران باعث مزاحمت و شرارت شده است. ایران طالبان را مسلح ساخته، بخصوص در نقاط جنوب غربی افغانستان. با در نظر داشت حضور گذشته شوروی در افغانستان، روسیه یک تاریخ بسیار مغلق داشته و می خواهد این را به اثبات برساند که نفوذ بزرگ دارد. اما فکر نمی کنم که چنین باشد. چین نیز تا حد دخیل بوده و بعضی از سرمایه گذاری های نیز کرده، اما در حقیقت سود واقعی از آن نکرده است. مرا غلط تصور نکنید. هر یکی از این کشورها می تواند نقش سازنده داشته باشند، اما نمی تواند یک نقش سازنده قاطعانه باشد.
خب شما جریان مصاحبه همکار ما جیلا ناصری را میشنیدین که با آقای پتریاس رئیس پیشین استخبارات مرکزی ایالات متحده انجام داده بود. توجه کنین به ادامه برنامه در یه رادیو آشنا. مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تا حال معلومات 5000 رای دهنده انتخابات ریاست جمهوری در سیستم مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات داخل شدند، ولی کمیسیون متحد است که نتایج ابتدایی انتخابات هم مطابق تقویم اعلام شده به تاریخ 27 میزان اعلام بکنه. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
درست 13 روز قبل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با دو نگرانی و دو چالش عمده، امنیت و تقلب، برگزار شد. مطابق تقویم اعلام شده 8 روز دیگر تا اعلام نتایج ابتدایی انتخابات باقی مانده است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با روز پنجشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند تا حال از جمله 26000 محلات رای‌دهی معلوماتی 5000 رای دهنده انتخابات از سراسر کشور شامل سیستم مرکزی کمیسیون گردیده است. علی افتخاری، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد چنین گفت:
در مجموع در حدود 26000 انتک و اسکن شده و بعد از مرحله اسکن تا حالا در حدود 5000 داخل سیستم شده.
گفته می شود که بالای سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات که معلومات مهم در آن نگهداری می شود، حمله سایبری صورت گرفته است و دو تن از انجینران کمپانی دیرملوک آلمانی که دستگاه بایومتریک از آن کمپانی خریداری شده است به کابل آمدند تا مشکلات پیش آمده را رفع نمایند. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات مسئله حمله سایبری بالای سیستم مرکزی کمیسیون را به شدت تکذیب کرده، می گویند که آمدن انجینران آلمانی به خاطر همکاری برای سرعت بخشی در سیستم مرکزی آن است. یک بار دیگر علی افتخاری:
چیزی که کمیسیون میتونه ارتعید میکنه، هیچ گونه حمله بالای سیستم ما صورت نگرفته و کارمندای مشارکت در ملوی که فعلا آمدند کابل به اساس همون تفاهم یا قراردادی بود که در جریان کار اگر سیستم داون میشه، کن میشه، کارش به مشکل برمیخوره، اینا به لحاظ تکنیکی بین ما را همکاری بکنن. به او خاطر پروسه یک مقدار کن بود، بطی بود و کمیسیون از شرکت مربوطه خواستن که همکارای تکنیکی خود بفرستن که اونا آمدن کابل.
میرزا محمد اکبرت سخنگوی دیگر کمیسیون انتخابات گفت که حمله بالای سرور عمومی کمیسیون انتخابات آسان نیست.
عمومی سرور در افغانستان تاکون خپلوا کمیسیون پا کنترول کده ای؟
سرور عمومی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کاملا تحت کنترل است و در سرور عمومی از تکنولوژی جدید و قوی استفاده شده است که به آسانی هک شدن نمیتواند.
اما نهادهای ناظر انتخابات با توجه به اهمیت مسئله انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند که در جهت حفاظت و امنیت سرور عمومی یا سیستم مرکزی تکنولوژی جدید بایومتریک توجه خاص داشته باشند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا:
ماهیت از این بازدیدن حفظ شوه، اعتبار از این حفظ شوه که میتونیم خیلی باید این قسمت با پوشش بکنن و امنیت از این را در تمام جهاتش مورد توجه خود داشته باشن و کمپانی این قسمت به پاسخگو و مسئول بسازن.
با توجه به روزهای اندک که برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات باقی مانده است، یک نگرانی عمومی وجود دارد که مبادا کمیسیون انتخابات تقویم انتخاباتی را نقض نکند. اما خانم هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات مکرر از تعهد خود و کمیسیون یادآوری نموده، اطمینان می‌دهد که تقویم نقض نمی‌شود.
تا بال همه کارهایی که اینجا صورت گرفته مطابق هم تایم‌لاین و پلان خود پیش رفتیم و ان شاءالله ما متحد به این هم هستیم که 27 میزان نتایج ابتدایی را اعلام بکنیم.
نگرانی از نقض تقویم انتخابات یا تعویق تاریخ اعلام نتایج انتخاباتی به خاطر مطرح است که مشکلات فراوان دیگر به دنبال می آید. به این معنا که میعاد رسیدگی به شکایات، زمان دریافت شکایات و همچنان وقت اعلام نتایج نهایی باید تغییر بکند. اگر نتایج نهایی به گونه ای باشد که هیچ نامزد 50 جمع 1 را تکمیل نکند، در آن صورت باید انتخابات به دور دو برود، که در صورت رفتن انتخابات به دور دوم، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فصل سرد زمستان مشکل خاص خود را خواهد داشت و با تأخیر انداختن انتخابات به بهار آینده مشکل کلان سیاسی و حقوقی دیگر را به دنبال خود دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، در جریان دو روز گذشته عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه بیش از 100 جنگجوی کرد کشته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بیان این مطلب امروز پنجشنبه گفت که این عملیات ادامه خواهد داشت. وزارت دفاع ترکیه ادعا کرده که و پیشرفت های دست یافته، اما نیروهای کرد سوری مستقر در منطقه این ادعای ترکیه را رد میکنند. توجه کنند به این گزارش. عملیات اردوی ترکیه در مناطق سرحدی آن کشور با سوریه وارد دومین روز خود شده و تاکنون ادعاهای ضد و نقیض در مورد پیشروی‌های دو طرف به نشر رسیده است. وزارت دفاع ترکیه از پیشرفت‌های در شهرک‌ها و قصبات شمال شرقی سوریه خبر داده است، اما گروه مدافع حقوق بشری به رهبری کردها و فعالین سوری روز پنجشنبه گفتند که با وجود حملات سنگین هوایی و زمینی ترک‌ها، اردوی ترکیه نتوانسته در چندین جبهه علیه کردهای سوری به پیشروی‌های نائل آید. نیروهای آمریکایی که از کردهای سوری حمایت می‌کردند و در جنگ کردها علیه گروه داعش در منطقه متحد آنان به شمار می رفتند، از منطقه عقب نشینی کردند که این امر راه را برای حمله ترک ها بر نیروهای کرد سوری هموار کرد. قانونگذاران ارشد جمهوری خواه و دموکرات آمریکا تصمیم خروج سربازان آمریکایی را از شمال شرق سوریه تقبیح کردند. لنزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، در پیام توییتر خود نوشته است که برای متحدین کرد ما که به گونه بی‌شرمانه توسط اداره ترامپ تنها رها شدند دعا میکنیم. این اقدام برگشت دوباره داعش را تضمین میکند. مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان و رئیس پیشین اداره خودمختار کردها در عراق، در یک پیام توییتر گفته است که رئیس جمهور ترامپ لطفاً بدانید که مردم کردستان همیشه حقوق خود را دنبال کرده و نیروهای پیشمرگه به عنوان بخشی از ائتلاف ضد گروه داعش آن گروه را شکست داد. خون کردها بسا با ارزشتر از پول و سلاح می باشد. تشکر. اما مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، ادعاهای را رد کرد که گویا واشنگتن برای حمله ترکیه بر سوریه چراغ سبز نشان داده است.
این ادعا کاملا نادرست است. ایالات متحده به ترکیه چراغ سبز نشان نداده است.
این عملیات ترکیه عضو عمده پیمان ناتو با انتقادات شدید کشورهای بین المللی و همپیمانانش مواجه شده است. چین به روز پنجشنبه از جناح‌های مرتبط در جامعه بین المللی خواست تا اوضاع را در سوریه بیش از این پیچیده‌تر نسازد.
چین به این باور است که حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه باید مورد احترام و حراست قرار گیرد.
قصر سفید با انتشار بیانیه به نقل از رئیس جمهور ترامپ تاکید کرده که واشنگتن اقدام ترکیه را در حمله بر شمال سوریه تایید نمی کند و آن را مفکوره بد عنوان کرده است. اتحادیه اروپایی، ایتالیا، دنمارک، آلمان، بریتانیا، فرانسه، هلند، استرالیا، ناتو، رهبران عرب به شمول مصر و گروه‌های حقوق بشری عملیات تهاجمی ترکیه را بر کردهای سوری محکوم کرده و از تشدید بحران بشری در سوریه هشدار دادند. قرار است امروز پنجشنبه شورای امنیت ملل متحد نشست اضطراری را روی عملیات نظامی ترکیه در سوریه پشت درهای بسته برگزار کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور ترامپ میگوید که قضیه استیضای او ممکن تا اسره محکمه پیش برود. از سوی دیگر نظرسنجی های اخیر نشان میدهد که تعداد کسانی که خواهان استیضای رئیس جمهور ترامپند افزایش کسب کرده و دموکرات ها بیشترین فشار را روی تسریع روند تحقیقات برای استیضای رئیس جمهور ترامپ آوردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رئیس جمهور ترامپ پیش بینی می کند که نبرد استیضاح وی با دموکرات های مجلس نمایندگان به سر محکمه آمریکا خواهد کشید. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه گفت که در تماس تلفنی وی با رئیس جمهور ترامپ او هیچ گونه تخفیفی نشده است که بتواند به تقاضای استیضاح رئیس جمهور ترامپ کمک کند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه، یک روز پس از اینکه قصر سفید از شرکت در تحقیق تحت رهبری دموکرات‌ها مبنی بر اینکه آیا آقای ترامپ باید استیضاح شود یا خیر، امتناع می‌ورزید، به یکی از خبرنگاران گفت:
همه این یک دسیسه است. ما دیروز نامه ای نوشتیم که احتمالاً منتهی به یک قضیه در اسره محکمه خواهد شد و ممکن خیلی طول بکشد. نمیدانم. اما حزب جمهوری خواه به شکل غیر قابل باور از سوی دموکرات‌ها با رفتار بد و غیر عادلانه مواجه شده است.
از سوی دیگر هم زلنسکی می کوشد تا شهرت خود را نجات دهد و از بازی های سیاسی ایالات متحده فاصله گیرد. وی در پاسخ به سوالی که آیا آقای ترامپ او را برای تحقیق در مورد جو بایدن رقیب دموکراتش در ازای کمک های نظامی و اوکراین در نبرد با جدای طلبان تحت حمایت روسیه فشار آورده است گفت، وی پس از تماس تلفنی 25 جولای متوجه شده که ایالات متحده صدها میلیون دلار از کمک‌های نظامیش را به اوکراین متوقف ساخته است. از سوی دیگر ترامپ گفته که اگر جمهوری خواهان سهم عادلانه به دست آورند با دموکرات‌های مجلس نمایندگان همکاری خواهد کرد. با این حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفته است که دموکرات‌ها امتناع رئیس جمهور ترامپ از همکاری را ثبوت بیشتر روی تخطی از قانون تلقی می‌کنند. جو بایدن برای اولین بار روز چهارشنبه علناً گفت اقدامات رئیس جمهور ترامپ مستلزم استیضاح است.
با سخنان و اقدامات خود رئیس جمهور ترامپ خود را متهم کرد. او با ممانعت از اجرای عدالت، امتناع از همکاری با کنگره، پیش از پیش خودش را محکوم کرده است. با نگاه کامل به جهان و شهروندان ایالات متحده، دونالد ترامپ سوگندنامه‌اش را به حیث رئیس جمهور ایالات متحده نقض کرده و به این ملت خیانت کرده و اعمالی را که باعث استیضاح می شود انجام داده است.
چندین نظرسنجی منتشر شده از زمانی که پلوسی آغاز تحقیقات استیضاح را در 24 سپتامبر اعلام کرد، تغییر نظرها را در اوایل سال جاری نشان داده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که حمایت از استیضاح نسبت به اوایل سال جاری تغییر چشمگیری داشته است. نظرسنجی شبکه فاکس نیوز که این هفته صورت گرفت حاکی است که 51% از آمریکایی ها اکنون می گویند که ترامپ باید استیضاح شده و از سمت خود برکنار شود، در حالی که در ماه جولای این آمار 42% عنوان شده بود.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های نیم ساعت برنامه نخست شامگاهی رادیو آشنا. من قدیر مشرف از حضور شما مرخص میشم. همکاران سرویس پشتو در استودیو هستن. توجه شما را به داشته های همکاران پشتو جلب میداریم. با ما باشین.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ